أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فصل نهم: وجوب الوجود لا ينقسم به أجزاء القوام، مقداريًا كان أو معنويًا، وإلا لكان كل جزء من أجزائه إما واجب الوجود فكثر واجب الوجود، و اما غیر واجب الوجود فهو مثل بدل هیه اقدام به ذات من الجمله فتكون الجمله ابعد من الوجود. ترجمه: وجوب وجود یعنی حقیقت و ذات وجود که وجوب ذاتی اوست، به اجزای قوامی، چه اون اجزای قوامی مقداری باشند و چه معنوی، منقسم نمی شود، وگرنه هر جزئی از اجزای وی یا واجب الوجود است، پس لازم آید تکثر واجب الوجود، و یا غیر واجب الوجود است، پس هر یک از اجزای به ذات خود پیشتر از جمله است، یعنی پیشتر از کل، که بنابراین فرض واجب الوجود است می باشد، پس جمله در وجود پستر از جزء می باشد. ببینید، بحث ما تا الان یه بحثی داشتیم تحت عنوان کلی و جزئی، الان صحبت در کل و جزئه. تا الان می گفتیم که واجب الوجود یه مفهوم عامی نیست که دارای جزئیات باشه، مثل انسان یک مفهوم عامی که شامل این همه انسان‌ها تک تک افراد میشه، این نیست. که مفهوم عام کلی، مفهوم عام کلی دارای اجزا باشه، اون اجزا به معنای جزئیاتش باشه، نه جزئی. اون ما یک کل و جز داریم، یک کلی و جزئی. کلی و جزئی در مفاهیمه، کل و جز در مصادیقه، در وجوداته. همونجا هم مثل انسان مرکب از انسان، مرکب از جنس و فصله. انسان میشه کل، تقسیم ذهنی میشه به جنس و فصل، حیوان و ناطق. ما یک وجود عینی خارجی داریم مثل قطعه چوب، این دارای اجزاه، اجزا به هم ترکیب شدن، حالا ترکیب سنائی یا ترکیب اتحادی حقیقی، الان جزئیات وارد نمیشه. مثل آب که مرکب از اکسیژن و هیدروژن باشه، یا این ساختمان که مرکب از سنگ و آجر و مصالح باشه، این بیش میگن کل و مجموعی، که تعبیرشون هست که جمله، این مجموعه دارای اجزاست. یا مفهوم عام مثل انسان که دارای اجزاء معنوی به معنی ذهنیه، که ماهیت انسان دارای اجزاء ذهنیه، شما در ذهن انسان را به جنس و فصل تجزیه میکنید و انسان خود مرکب از جنس و فصله. خب سرجم کنم حرف را. پس یه وقتی یک حقیقتی بسیطه، هیچ جزء نداره، یه وقتی دارای جزئه، جز هم یا جزء ذهنیه یا جزء خارجیه. جزء ذهنی مثل جنس و فصل که در ذهن انسان رو تجزیه میکنه، تحلیل میکنه و او مرکب از اجزاست، یا مرکب خارجی است. مرکب خارجی هم بر دو قسم است: مرکب خارجی به ترکیب صنایعی مثل ساختمان از سنگ و آجر و مصالح، یا ترکیب حقیقی است مثل آب نسبت به اکسیژن و هیدروژن. فرقشون هم اینه که اگر اجزا در خارج هر کدام دارای اثری هستند که در زمان ترکیب آثار وجودی فردیشون با تجزیه فرق نمیکنه. یعنی یه قطع آجر هر موقع باشه آجره، چه او را صد تا آجر سر به سر بذارید، یه دیوار درست 2 متری، یا نه دیوار خراب کنید بازم آجر آجره. قبل از ساختمان آجر آجر بود، در حین ساختمان هم آجر آجر بود، بعد یه تخریب کن بازم آجره، هیچ تغییر ماهیتی نداده. برخلاف ترکیب اتحادی مثل آب که آب مرکب از اکسیژن و هیدروژنه، این ترکیب قبل از ترکیب، بعد از ترکیب، حین ترکیب آثارش فرق میکنه. وقتی با هم ترکیب شدن میشن آب، ترکیبی که بعد تجزیه کنی میشه هوا. آب و هوا دو چیزن، درست آقا؟ بله؟ خب حالا واجب الوجود هیچ که این ترکیبات نداره، نه ترکیب ذهنی داره و نه ترکیب عینی خارجی داره. چرا نداره؟ بازم به بیان خلف که اگه داشته باشه چی میشه؟ ما دلیلی بر نداره نداریم جز این که اگر داشته باشه قابل هضم نیست. اینوش میگن برهان خلف. برهان خلف این است که اگر باشه چی میشه. حالا اگه او دارای اجزا باشه، اجزا قبل از ترکیب، اجزا با ترکیب دو تا مشکل داره. یک مشکل این است که اینجا الان طرح نشده، من اونو میگم، در کتاب این بحث الان نیومده، اینجا من این رو اضافه بکنم، اون اینه که مرکب اگر ترکیب داشته باشه، هر مرکبی محتاج به اجزای ترکیبیه. هر مرکبی محتاج به اجزای ترکیبیه. برابرین میشه بعد چی؟ خدای محتاج. واجب الوجوده. چرا؟ برای اینکه هر مرکبی نیازمند به اجزاست. میشه بعد واجب الوجوده محتاج. این بحث اینجا نیومده الان، این قسمتی که عرض کردم. اما اون قسمتی که اومده همون جوری که ایشون اومده اون جوری عرض بکنم، اون اینه که اگر او مرکب باشه، اجزا قبل از ترکیب اونها واجب الوجودن یا نه. ما چندین واجب الوجود را به هم ترکیب کردیم و مجموعشون این واجب الوجود، یا نه چند تا غیر واجب الوجود را جمع کردیم واجب الوجود دست اومد، کدومش درسته؟ اگر اونها همه تک تک واجب الوجودن، پس شما چند تا واجب الوجود دارید؟ به مقدار اجزا اگه مرکب داره 2 جزء باشه، اگر مرکب داره 2 جزء باشه، پس شما 3 تا واجب الوجود دارید. 2 تا جزء، 1 مرکب، 3 تا. اگه دارای 3 جزء باشه، 3 تا واجب الوجود جزئی دارید، 1 هم واجب الوجود مرکب، 4 تا، و همینجور ادامه میدید. پس لازمش این است که واجب الوجود متعدد دارید، و اگر اون اجزای واجب الوجود، اجزا خودشون واجب الوجود نیستن، وقتی جمع شدن میشن واجب الوجود. الان شد چی گفتی؟ بعد از اینکه ترکیب درست شد میشن واجب الوجود. این باشه چی؟ اگر اون اجزا همه خودشون تک تک اونها واجب الوجودند، پس شما چند تا واجب الوجود دارید؟ ولی اگر اون اجزا خودشون واجب الوجود نباشن، مرکب که شد میشه واجب الوجود. خب سوال، اون اجزا موجود بودن شما جمع کردید؟ چون معدوم که قابل جمع نیستن که، چند چیز عدمی رو جمع کردید. من تو جیبم تسبیح نیست، مهر نیست، نون نیست، دستمال نیست، نه همه جمع کنید چند تا میشه؟ هیچی چند تا میشه؟ هیچی. پس معلوم شد که اونا وجودی هست. خب این که جمع شد مرکب شد شد واجب الوجود. پس واجب الوجود در وجود مؤخر از غیر واجب الوجوده. اون غیر واجب الوجودها جمع شدن تازه واجب الوجود ساختن، پس وجود اونها مقدم بر واجب الوجودی که. و این جمله پایانیشو نیاورده، پس واجب الوجود محتاج به غیر واجب الوجوده. سرجم حرف چی شد؟ که آقا از اول بفرمایید که واجب الوجود جل جلاله ترکیب نداره، تا در فصوص قبل از این خوندیم که واجب الوجود کلی نیست که دارای جزئیات باشه، یعنی معنای جزئی باشه، و الان میگیم کل نیست که دارای اجزا باشه. کل وجود عینی خارجی، کلی مفهومه. ترجمه، وجود به وجود یعنی حقیقت، حقیقت و ذات وجود که وجود ذاتی اوست، به اجزای قوامی. از قوامی یعنی چه؟ چیزی که قوام وجودیش با اونها باشه، مثل این ساختمان که قوام وجود ساختمان به این مساله سنگ و آجره. چه اون اجزای قوامی مقداری باشن، یعنی وجود عینی خارجی باشن، مقداری یعنی داره طول عرض عمق، یعنی وجود عینی خارجی داره ابعاد ثلاثه، و چه معنوی، اجزای معنوی یعنی همون ذهنی، یعنی همون جنس و فصل. چه اون بله، وجوب الوجود به اجزای قوامی، اینجوری عبارت ها رو تنظیم کنه. ترجمه، وجوب الوجود به اجزای قوامی منقسم نمی شود، چه اون اجزای قوامی مقداری باشند و چه معنوی، وگرنه اگر قابل انقسام باشه، وگرنه یعنی چی؟ یعنی اگر منقسم شود قابل انقسام باشه، هر جزئی از اجزای وی یا واجب الوجود است، پس لازم آید تکسر واجب الوجود. اگه واجب الوجود اون اجزا خودشون همه واجب الوجود باشه، خب این مرکب چند جز داره؟ پنج جز داره، پس یکی هم با خودش میشن شیش جز، پس شیش تا واجب الوجود داریم. ولی ما حرف سر وحدت واجب الوجود بود. و یا غیر واجب الوجود است، یعنی اون اجزا، اجزا خود واجب الوجود نیستن. حالا که واجب الوجود نیستن، وجود داشتند و مرکب درست شد، یا وجود نداشتن و مرکب درست شد؟ و اگه وجود نداشتن که چند چیز عدمی رو با هم جمع کردید امر وجودی شد؟ نمیشه. عدمی ها هیچی هست، از هیچی چیز جدید درست شد؟ معقول نیست. پس باید بگیم چی؟ اونها واجب الوجود نیستند اما وجود داشتند. حالا که وجود داشتن چی شد؟ واجب الوجود مرکب از اجزایی که اجزا واجب الوجود نیستند، وقتی جمع شدن شدن واجب الوجود. پس واجب الوجود مسبوق است به غیر واجب الوجود، پس وجود اونها مقدم بود و وجود واجب الوجود مؤخره. پس اونا بودن که واجب الوجود را به وجود آوردن، پس او قائم به ذات خود نیست. پس هر یک از اجزا به ذات خود پیشتر از جمله هست. جمله یعنی مجموع، یعنی کل. این جمله اینجا یعنی کل، یعنی پیشتر از کل که بنابر این فرض واجب الوجود است می باشند. این ویرگول باید این ور می زاشت. ویرگول دیر آورده. ویرگول میگم پرانتز. عبارت دوباره می خونم. هر یک از اجزا به ذات خود پیشتر از جمله است، یعنی پیشتر از کل که بنابر واجب الوجود است می باشد. این مباشرت باید بیرونه، جور نیست. پس جمله در وجود پس از پستر از جز می باشد. پستر، پستتر نه، که بشود درجه پایین تر. پستر یعنی زمانن، درست شد؟ پس زمانی، نه پست درجه و رتبی. گرچه پست رتبی درجه هم پیش میاد که اون محتاج اون هست. جان؟ آره دیگه، نه در اون مقام که اصلا زمان نیست. بله، پس به این معنا که تقدم از اقسام تقدم و تأخر. بله، تقدم به ذات. بیان وجوب وجود به همون وجهی است که در پیش گفته ایم. خب اون واجب الوجود است، واجب الوجود به ذات است. و در این فصل و این فصل در اثبات احدیت حق تعالی به طریق تنزیه حقیقت وجود از داشتن اجزاست. حالا میخوام او واجب الوجود است، منزه از داشتن اجزاست. در فصوص قبل ثابت شد که واجب را ترکیب و جزء ذهنی نمی باشد، یعنی نوع نیست که دارای جنس و فصل باشه. و در این فصل اثبات میکند که ترکیب و جزء خارجی ندارد. جزء خارجی عرض کردم، مثل مثال بزنید، مثل آب و اکسیژن و هیدروژن، مثل ساختمان و سنگ و چوب و آجر، یا مثل اون چرا که در فلسفه مشا معروف است، هیولا و صورت که مرکباً جسم طبیعی تشکیل میدن، یا هیولا و صورت و جسم بفرمایید که نوعی، صورت نوعیه، هیولا صورت جسمیه و صورت نوعیه مرکباً یک نوع جسمی تشکیل شده باشه، اینا نیست. و به عبارت دیگر اون که در فصوص گذشته بود مبنی بر جزئی و کلی بود و برهان این فصل مبنی بر جزء و کل است، که با کرات گفتم، رو دوسته بار گفتم که جزء و کل منظور وجود خارجیه، جزئی و کلی مفهومه. تحریر فصل میخواد توضیح بیشتر بدیم. این که مقدار از لوازم جسم طبیعی است. ما دو تا جسم داریم، یه جسم طبیعی اصطلاحا میگیم، یه جسم تعلیمی. جسم تعلیمی همین است که در هندسه از اوش شکل هندسی تعبیر میکنیم، مکعب است، کره است و چه است. اجسام خارجی به اعتبار شکلی که در خارج دارد بهش میگن جسم تعلیمی، جسم مدرسه‌ای، جسم هندسی، جسم ریاضی که دارای اشکال هندسیه. این اشکال هندسی رو تعبیر میکنم به جسم تعلیمی. جسم طبیعی اون طبیعت جسم رو میگن، ولی اون که شکل هم در نظر نگیری. من یه مثال بزنم، ببینید، مثل یه مشت خمیر. این خمیر جسم است، شکلش، حالا اگه شما این خمیر رو نونوا چونه میکنه گرد میکنه تا دستشه شکل کروی داره، زمین گذاشت شکلش عوض میشه، میشه چی؟ زود بگو، زود بگو، میشه نیم کره، نیم دایره. نه کره مال صده، دایره اونیست که حجم داره. هندسه ضعیف هستی. خب فرق است بین مربع و مکعب، دایره و کره. دایره در صده، کره در حجم. مکعب دارای حجمه اما مربع دارای سطح فقط، درست شد؟ حالا همین خمیر را تا دستش داره میتابونه، فرض کن یک کره است مثلا، وقتی زمین بذاره یه دفعه میشه نیم کره. اگه برید توی قالبی مثل قوطی کبریت یا از این ظرفای خانگی چارگوشا اگه ظرفی باشه میشه مکعب. حالا مکعب مربع یا مکعب مستطیل به این اشکال هندسی، این شکل هندسیش تغییر میکنه. کره هست، مکعب هست، بریزین توی استکانی گردی میشه چی؟ شو استوانه. اما جسمیتش تغییر کی میکنه؟ جسمیتش دو تا فرق داره، دو تا جس صورت داره. یکی اینکه جسم طبیعی خمیر بودن خمیر، یکی اینه که از خمیریت در بره. که نوعش تغییر کنه. فرض کن بسوزه تنور گذاشتن، اینقدر مون تو تنور که زغال شد. نوعیت خمیریتش تبدیل شد به زغال. صورت نوعیش باز عوض شد اما اصل جسمیتش تغییر نکرد، همچنان جسم است. زغال هم باشه جسمه، خمیر هم باشه جسمه، نون هم باشه جسمه، درست شد؟ پس ما یه جسم طبیعی داریم، اصل جسمیت اوست. یه جسم صورت نوعیه داریم، صورت نوعیه مثل این که اینجا تا الان تو مزرعه گندم سرسبز بود، بعد شد گندم، بعد شد آرد، بعد شد خمیر، بعد شد نون، بعد شد هم یه تیکه شده زغال و همینجور، بعد هم یه داره شما میل کردی شد سلول های بدن شما و امثال این گونه تغییرات. این صورت نوعیش تغییر میکنه اما جسم طبیعیش تغییر نمیکنه، همچنان جسم است. ولو بسوزد و کم کم بشود خاکستر، همچنان جسم طبیعیش جسم است. در همون موقعی که جسم است، مرکب از ماده و صورت است. هیولا و صورت اصطلاح فلسفی، درست رو؟ تحریف است این که مقدار از لوازم جسم طبیعی است که اون را جسم تعلیمی گوین. لوازم جسم طبیعی که اون را این ریکی رو به که برمی کرده، اون را اون لوازم جسم طبیعی، نه جسم طبیعی، اون لوازم جسم طبیعی بشه من جسم تعلیمی. و اون بعد جسم طبیعی است. جسم طبیعی داره ابعاد ثلاثه است، طول و عرض و عمق. اینو بعد نخونید، بعد بخونید. اون بعد، اون یعنی چی؟ این جسم تعلیمی، این ضمیرها را ادبیات فارسی هم آن را آن چیه؟ اون لوازم جسم طبیعی که اون لوازم را جسم تعلیمی گویند و آن یعنی اون جسم تعلیمی بعد جسم طبیعیه. حالا اهمی از این که چی؟ مشکل داری؟ برای من دستم باید من بچه خوب اینجا نشستم، دست با آسمون و زمین بهش کجا نزد، من فقط دارم کتاب نزد اینجا بهش خوردی، یعنی شهر نیم من نمیگم بچه خوب هم تحریر فصل این که مقدار از لوازم جسم طبیعی است که اون را جسم تعلیمی گویند و آن یعنی اون جسم تعلیمی بعد یعنی اون طول و عرض عمق. حالا این نکته حالا هندسه میخونید اینا رو توجه دارید که ابعاد ثلاثه طول و عرض عمق در مکعب بالفعل اما در کره بالفعل نیست. در مکعب این طولشه، اینم عرضشه، اینم عمقشه، اگر رو بالا هستید ارتفاعشه. اما کره طول عرض عمقش خوب کدوم بر طول کدوم بر عرضه؟ طول عرض عمق بالفعل نداره اما بالقوه داره، میشود برای او طول و عرض عمق در نظر گرفت. الا ایهالا شکل تعلیمی است، الا اونجا بالفعل باشد نباشد الان تو هندسه اینا رو گیر ندید. که جسم که بعد که اون بعد جسم طبیعی است که حشو ما بین سطوح است، که یک مکعب چند سطح داره؟ زود بگو. مکعب که شش سطح داره، ما بین سطوح از این سطح تا این سطح، این وسط حشو جا خالی بین دو سطحه. حالا مثلا یه توپ باشه که جاش خالی باشه، یا یه قوطی کبریت باشه که وسطش خالی مثلا، و اجزای مقدار. خب این شد چی؟ اجزای این شد که مقدار از لوازم جسم طبیعی است که اون را ما چی معنا کردیم؟ که اون مقدار جسم تعلیمی است. مثل اینکه حواس ما به شما هست و با یه بارت رو نگاه نمید، اون را اون مقدار جسم تعلیمی است و اجزای مقداری مرکب، اجزای مقداری مرکب ناچار هر یک قابل اشاره حسی هست. اجزای مقداری هر کدوم قابل اشاره هست. این تیکش مثل یه عصا، اون سر عصا، این سر عصا، یه فرش، اون سر فرش، این سر فرش، خونه طبقه بالا همجور. و اجزای معنوی، خب این شد چی؟ اجزای مقداری. جمله تمام. مال ما یه ویرگول و زیر نقطه گذاشته، اما کاش که این ویرگول نمی بود، همون نقطه بود، جمله تمام. برگردیم سر خط. و اجزای معنوی به تحلیل عقل از یکدیگر ممتازند، الا امتیاز مثل انسان. اجزای معنوی به جنس و فصل وجود ذهنی، اون فقط به وسیله عقل میشود برایش تجزیه درست کرد، الا تجزیه حقیقی نداره. حقیقتا انسان بسیطه. خواه اجزای خارجی باشن مثل هیولا و صورت، و خواه اجزای عقلی باشن مانند جنس و فصل که همون ماده و صورت ذهنی هن. ماده و صورت ذهنی همون جنس و فصله. همانی که شما در ذهن میگید جنس و فصل، جزء مشترک مثل حیوان، جزء که بین همه انواع حیوانات مشترکه، و جزء مختص که هر یک از حیوانات فصل ویژه دارن، انسان فصلش ناطقه، این ویژه انسانه. سایر حیوانات هر کدوم یه فصلی دارن ویژه خودشون. این وجه تمایزه. وجه تمایز حیوان از بقر، از غنم، از فرس به اون فصلشونه. فصل است که هر یکی رو متمایز از دیگری میکنه، که اگه این فصل نباشد اینا تو همون مرتبه حیوانی با هم مشترکن، از یکدیگر متمایز نیستن. جنس و فصل. ماده و صورت هم همینجوریه. هیولای اولای بدون صورت که با صورت جسمیه که جسم مطلق درست میشه، و با صورت نوعیه هر یکی میشود غیر از دیگری. این صورت نوعیه که هر یکی رو غیر از دیگری میکنه، با هیولا این تفکیک به منزله تفکیک جنس و فصل است در ذهن، که یک وجه مشترکی دارن هیولا و صورت جسمیه همگانه، و یه صورت متمایز از دیگری دارن، همونی که فصل از یک دیگر متمایز بود. تمایز فصلی از فصل دیگر مثل تمایز صورت از صورت دیگره. اونگونه که فرس از غنم متمایزه، انسان از فرس بفرمایید متمایزه، فصول ما یک دیگر متمایزه همینجور. بنابراین تا زمانی که در ذهن مانعی ندارد که به هر کی شامل بشه، یعنی چی؟ انسان میشه حیوان و ناطق. انسان مرکبیست از جنس و فصل. این جنس و فصل میشه انسان. کی انسان است؟ هر کی بخواد بشه، شرطی نداره که این آره اون نه. اما اگر شد ماده و صورت عینی خارجی، اگه ماده و صورت عینی خارجی شد، این شد دیگه، اون نمیتونه باشه تا جنس و فصل لا به شرطه، تا وجود خارجی به شرط لاه. این اصطلاح رو در اول کتاب تو اینجا نخوندید، تو اون کتاب قبلی هم نخوندید، یا اونجا خوندید به شرط لا و لا به شرط. به شرط لا یعنی به شرط اینکه این هست و غیر از این چیز دیگر نیست. مثلا جسم شد این، اگر این از غیر از این نیست، این مال وجود عینی خارجیه. اما اگر در ذهن شما گفتی عینک، چی میشه بعد عینک؟ همه عینک ها عالم عینک هم. این لا به شرطه، شرطی نداره که این آره اون نه. اما به شرط لا یعنی این آره اون نه. لا به شرط و به شرط لا و تفاوت به اعتبار به شرط لا و لا به شرطه. به شرط لا می شود ماده و صورت، لا به شرط می شود جنس و فصل. حال گوییم اگر، حالا بریم سر اصل فصل، اصل بحث، اگر وجوب وجود به اجزا منقسم شود، یا هر جز واجب الوجود است یا نیست. در صورت نخستین مرکبی که دارای اجزاست و اجزا همه هر کدام جدا جدا خودشون واجب الوجود هست، اگر اینه در صورت نخستین که همه اجزا واجب الوجود باشند، تعدد واجب لازم آید و به برهان توحید باری، توحید باری تعالی در فصل هفتم و هشتم دانستی که تکثر و تعدد واجب محال است. ما واجب الوجود چند تا نداریم. و در صورت دوم که چی؟ اجزا هیچ کدام خودشون واجب الوجود نیستن. وقتی جمع شدن جمله شد، مرکب شد، حالا مرکب واجب الوجود باشه. حالا چطوره؟ دستور دوم تقدم ممکن بر واجب لازم آید. در مقابل واجب الوجود میگه چی اصطلاحاً؟ ممکن الوجود. در مقابل واجب الوجود، خب چندین ممکن الوجود با هم جمع کردیم واجب الوجود درست شد. این همی میشه باید میشه خندید، هیچ دیگه نمیشه گفت. دستور دوم تقدم ممکن بر واجب لازم آید، زیرا که یک یک اجزای هر جمله به ذات خود مقدم بر جمله است. یک یک اجزای هر جمله، جمله یعنی مجموعه، یعنی کل. الان پایین جمله سطح بعد خودشون میفرمان که یک یک اجزای هر جمله به ذات خود مقدم بر جمله است و مراد از جمله در اینجا کل است و روشن است که جز در وجود اقدم از کل و کل ابعد از جز است. هر جای جوریه، در هر جا که کل و جز دارید، هر کجا شما کل و جز دارید، همیشه کل مؤخر از اجزاه. اجزا قبلا بودن، شما چند تا آدم درست کنید همینه. یه پادگان جمعیتی که 1000 نفره، بلکه تک تک افراد مقدم بر این مجموعه 1000 نفری. ساختمانی شما یه خونه ساختید، چند تا آجره؟ 1000 تا آجر به کار بردید، پس اون تک تک مقدم بر مجموعه. در نوع هم همینطوره، تقدم به تجوهر، اجزا مرکب بر مقدم بر صورت نوعیان بر ماهیت نوعیان. ماهیت نوع بعد از اینکه جنس و فصل به هم ترکیب شدن بفرمایید که ماهیت نوعی درست میشه. و همینجور در هر کجایی تو هر فرضی از این فروضی که بحث کردیم کلی و چند جور معنا کردیم، چند مرتبه مصداق برش پیدا شد، در همه این مصادیق کل مؤخر از جزه، جز مقدمه. خب اگه اینه واجب الوجود، اگه داره اجزا باشه همین حرف اونجا هم پیش میاد که پس واجب الوجود مؤخر از اجزای خوده. خب حالا حرف میاره که اون اجزا رو کی ساخته اول؟ خالق اون اجزا کی بوده؟ پس اون خالق خودش واجب الوجود بود یا نبود؟ بعد کی اینا رو به هم جمع کرده، مرکب ساخته؟ چه قدرت مدیریتی بودی؟ کجا اجزا رو که به هم جمع میکنن توی پادگان فرمانده کی باشه، معاون کی باشه، نگهبان کی باشه، مأمور فلانکار کی باشه؟ پس یک کسی که داره اینا رو مدیریت میکنه، پس اینا رو کی به هم جمع کرده مرکب ساخته؟ و فراون شبهاتی پیش میاد که بنابراین در یک کلمه باید حرفا رو به هم جمع کنید. واجب الوجود به ذات بسیط به ذات است، لا جزء له، لا خارجن ولا ذهنن. تمام شد؟ اللهم صل على محمد. فصل دهم، واجب الوجود لذاته لا فصل له ولا جنس له فلا حد له ولا ند له، واجب الوجود لا مقوم له فلا موضوع له فلا مشارک له فی الموضوع فلا ضد له. خب این آغاز کلامه. امروز یه مزاحم داشتم، مزاحم بعض ما مزاحمان بدن، بعض ما مزاحمان خیلی بد نیستن. همزمانی که من از سه و ربع کم بود که تصمیم گرفتم که درس امروز تعطیل کنیم بریم به تشییع جنازه حضرت آیت الله یزدی که ایشون حق ویژه‌ای بر انقلاب داره، جایگاه خاصی که ایشون در جریان انقلاب داشت، جزو شخصیت‌های من میخوام بگم کم نظیر، اما الحق و الانصاف در خدمت انقلاب کم نظیر بود. الحق و الانصاف در خدمت انقلاب و امام و رهبری در بزنگاه‌های قضیه الحق کم نظیر بود. میخواستم که خبر بدم آقای نیکنامی که یه پیام رسانی بکنن دوستان که از خواهران برادران تش ندارید، ما نیارید، ما بریم مراسم تشییع بزرگوار که امروز اعلان کردن ساعت 4 بعد از ظهر مراسم تشییعشون هست، ولی همزمان از 3 روب تا نزدیک 1 روب به 4 تلفن بنده خود از راه دور من در مشغول کرده بودن یه 20 دقیقه، هی می‌خواستم تلفن رو قطع کنم که برگردم که خبر کنم، نشد. بعد دیدم دیر شد، گفتیم پس یه کار دیگه می‌کنیم، درس برگزار می‌کنیم. ثوابی که از این مجلس هست من به سهم خودم تقدیم به روح مطهر اون بزرگوار میکنیم و همه حقدارانمون، گذشتگانمون، امام عزیز، همه شهدا، وارجین گذشتگان، حقدارانمون، خصوصا به میزبانی روح پرفتوح حضرت آیت الله یزدی صلوات هدیه میکنیم. ایشون از قبل از انقلاب جزو پیشگامان انقلاب بود. اون روزی که قبل از انقلاب سال 56 بعد از شهادت حاج آقا مصطفی در بیوت مراجع تقلید اونجا تجمعاتی بود و رژیم احساس خطر میکرد به اونجا حمله میکرد، بیت حضرت آیت الله العظمای گلپایگانی، ما هم جواب بودیم، موقع شوری داشتیم و بعضی از این مسائل حضور داشتیم، گازشکاور انداخته بودن داخل منزل آقای گلپایگانی که شاید تعداد جمعیت زیادی بودن، حالا تعداد نگم، شاید بیش از 100 نفر که حقا جان همه در معرض خطر بود. آقای یزدی بود رفت پشت بلندگو و اون سخنرانی جانانه را کرد که ای دشخیمان وابسته به اجانب، بیوت مراجع تقلید هم برای شما حرمت نداره. یک نفر در اون جمع صدا بلند کرد، با صدای رسا پشت بلندگو اونا رو خطاب کرد، آیت الله یزدی بود. سال 56، یعنی 43-44 سال پیش. ایشون الان 90 ساله است، امروز از دنیا رفتن، پس 45 سال پیش ایشون یه طلبه جوان 45 ساله بود، 40 ساله بود. در اون سنین جوانی جزو پیشگامان انقلاب بود و همینجور در گذرگاه های ادامه کار بعد از وفات حضرت امام. خب ایشون مسنتر بود یا مثلا در حوزه جایگاهی چنینی داشت، از طرف رهبری ریاست قوه قضاییه را قبول کرد، رفت زیر مجموعه فرمان رهبری. همون روزی که یه عده‌ای برای خودشون انا رجلون ساز می‌زدن، ایشون بود شخصیت خودش رو برای دفاع از انقلاب و رهبری اومد تو صحنه. و فراوان مواردی که بزرگواری این مرد در دفاع از انقلاب، که حقا من وقتی خبر وفات ایشون شنیدم همش دلم این است که حقا اینی که رهبری میفرمایند که عین عمار، اینا عماران یاران وفادار امام وجود نازنین حضرت آیت الله مصباح، حضرت آیت الله جنتی، اینا بقیت و سلف های ادامه دهندگان راه هایی که مثل حضرت آیت الله قزعلی رحمت الله علیه، حضرت آیت الله مهدوی کنی، حضرت آیت الله محمدی گیلانی، حضرت آیت الله بفرمایید رضوانی، اعضای شورای نگهبان، اینا در این ردیف، در این رده از پیشگامان انقلاب بودند که الحق و الانصاف اذا مات العالم ثلم فی الاسلام سلمتا لا یسدها شی، جای خالی آقای یزدی حقا جای پر کردنی نیست به سادگی. کی بشود دورانی که دوباره ما یه مهدوی کنی گیرمون بیاد؟ خداوند وجود نازنین رهبری بزرگوار انقلاب، یاران با وفای انقلاب، از حاضرین مثل حضرت آیت الله جنتی، خداوند کسالت دارن، حضرت آیت الله مصباح یزدی کسالت دارن، حالشون هم ظاهرا خوب نیست، خداوند وجودی با برکت حاضرین را به سلامت بدارد، گذشتگان را غریق رحمت فرمایند. اگر بزرگ مردانی در نیروهای مسلم مثل حاج قاسم و مثل شهید فخری زاده، بزرگ مردانی از دوره گذشته مثل شهدای محراب، شهید دستغیب، شهید صدوقی، شهید اشرفی اصفهانی، شهید مدنی، شهید غازی طباطبایی، امام جمعه قبلی تبریز، قبل از، چون تبریز دو تا امام جمعه شهید محراب داره، حضرت آیت الله غازی طباطبایی، چون امام جمعه تبریز بود ترور شد، شهید شد، شهید مدنی، این بزرگ مردانی بودن که پایه های اصلی انقلاب بودن. و دوران ما الان بعد از بیش از 40 سال، باز هم در دوره اخیر، نگو بخوام من پیره مردم، از من کار ساخته نیست. یه چیزی اخیرا شنیدم که یه مدتی بود که ایشون نتونست در جلسه شورای نگهبان شرکت کنه، برای آقای جنتی پیغام داد که من الان چند ماه است که نمیتونم بیام، چیزی به عنوان حقوق به حساب من واریز نکنید، من جلسه نیستم، برای من حساب قائل نباش. چقدر اخلاص، چقدر تقوا. امامم که بعد از تشفرمایی از پاریس و 20 بهمن 10 اسفند تشفه آوردن قم، امام جایگاه امام اونور پل حجت، پل آهنچی این ورش که امام مدتی در قم بودن، ظاهرم بیت ایشون بودن. و اگه شما ها یاد نداری، امام می اومد پشت بام، برای چون هنوز سرسامانی نبود، سالونی نبود، جایی نبود، این برای پل آهنچی سمت خیابون بهار، اینجا خاکی بود، هنوز شوسه بود، زمین صاف کرده بودن که مردم میامدن اینجا، امام تو بیت آقای یزدی بود، خیلی مورد احترام و مورد اعتماد امام، و بعد از امام هم مورد اعتماد رهبری. خداوند وجودی گرامی حضرت رهبر را و یاران با وفای مندگارشون را طول عمر بده انشاءالله. گذشتگان را از جمله حضرت آیت الله یزدی را امشب مهمان اولیایش، مهمان حضرت امام و یاران با وفای امامش انشالله محسوب و مقرر بکنه انشالله. ما را هم در مسیر انقلاب ولایت خدای ما را ثابت قدم بدار. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب فصل دهم انشالله هم جلسه برمید.